اطلاع داریم از یک کتابی که در اون کتاب نوشته شده از حوادث گذشته و حوادث آینده. البته ممکن است که همونطور که در این آیه یمحو الله ما یشاء، خداوند این قدرت را دارد که بعضی از حوادث رو جلوش رو بگیرد به جای اون حادثه دیگر اتفاق بیفتد. مثلا فرض کنید یک کسی مقدر هست که او در فلان روز بمیره، اگر صدقه نده، این صدقه میده، این مرگش چیه؟ عقب میفته. یک حادثه خوبی برای کسی اتفاق بیفته، تو اون لوح نوشته که در فلان تاریخ فلان کامیابی برای فلان کس باشه، یک گناه میکند، اون حادثه عوض میشود، اون نعمت تغییر میکند. من از ذنوب التی تغیر النعم، که در دعای کمیل هم هست که خدای اللهم مغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم، بعضی از گناه ها هست نعمتهای الهی رو چکا میکنه؟ تغییر میده. که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اگر این آیه نبود اون لوح رو میبینیم، اون کتاب رو خوندیم، که میدونیم هرچه اتفاق بیفته تا روز قیامت در اونجا نوشته شده و ما اطلاع داریم.
شاهد کل الجمالهی زده یکتا علیست، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علیست، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علیست. معنی قرآن فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علیست، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علیست. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی، بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحدنا علی، بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را
همراهان صمیمی. نخستین بخش از سخنان آیت الله ریشهری رو در خصوص علم امام به واقعیات گذشته و آینده شنیدیم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودن به راستی آنچه در آسمان ها و در زمین است می دانم، آنچه در بهشت است می دانم، آنچه را در آتش جهنم است می دانم و آنچه را بوده و موجود می شود می دانم. بله، این بزرگواران به اذن خداوند به همه واقعیات گذشته و آینده این عالم و عوالم گذشته و حقایق علمی که وجود داره واقف بوده و احاطه کامل دارن. حقایقی که دانشمندان با ابزار تجربی و با زحمتهای طاقت فرسا پس از سالیان طولانی به اون میرسن و شاید هم حتی به حقیقت اون نیز کاملا واقف نشن. آیت الله ریشهری در ادامه سخن به بیان حدیث و ماجرایی از احاطه علمی امام علیه السلام می‌پردازند که با هم می‌شنویم.
یک جریانی هم خوبه اینجا نقل کنیم از امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با سؤالی که در همین زمینه حضرت مطرح کردند. یه وقتی حضرت روی منبر این جمله معروف رو مطرح کردن، سلونی قبل ان تفقدونی. امیرالمومنین علیه السلام شنیدید که این مطلب رو بارها تکرار میکرد که قبل از اینکه من رو از دست بدید هر سوالی دارید بخونید. که یه وقتی هم اشاره کردیم تو این برنامه که هیچ کس این ادعا رو جز امیرالمومنین علیه السلام نکرد مگر اینکه رسوا شد. فقط اهل بیت هستن که میتونن، اون خزان العلم هستن که میتونن یه همچی حرفی بزنن، اونها که جنجوران علم هستن اونها میتونن بگن هر چی میخواد از ما سوال کنی. دیگه غیر از اونها هیچ کس نیست که گفت آقا یه سوال داریم. همون بفرمون. گفت این سر و صورت من چند تا مو توشه؟ خب هر چی میگفت امیرالمومنین چجوری میشه این موهای سر رو اونجا بشمرن با مایستر و صورت رو بشمرن. میخواست یه چیزی بگی که نتونه حضرت جواب بده. حضرت فرمود که سوالی کردی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوستم پیامبر به من گفته بود که تو چنین سوالی رو از من خواهی کرد. خیلی جالبه. و عدد موهای سر و صورت تو رو هم به من گفته که چند تاست. اینم به من گفته پیغمبر. بعد فرمود که در سر و صورت تو مویی نیست مگر یک شیطانی در کنارش نشسته، در ریشه اون نشسته. و در یه روایت دیگری دارد که بر هر موی تو یک فرشته ای هم هست که تو رو لعنتت میکنه، یک شیطان هست که گمراهت میکنه، یک فرشته هم نشسته اونجا تو رو لعنتت میکنه. و این سوالی که کردی یه سوالی است که میخوای هر چی بگی تو ممکنه چیز دیگه بگی، ولی من یه چیزی به تو میگم که یه جوابی به تو میگم که این نشانه آن است که جواب این سوالت هم میدانم. و اون این است که تو خونه تو یک بچه ای هست که بچه منو اون میکشه. این نشانه این است که من میدونم که چند عدد موی سر و صورت تو داره. بله. و اون وقت در اون موقعی که این مطلب رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود، عمر سعد این یه بچه بود که جلوی پدرش سعد ابن ابی وقاص میدوید. بچه مثلا 5-6 ساله بود اون موقع. حضرت فرمود این بچه پسر منو میکشه. این علامت این که من میدانم در آینده چه اتفاق افتاده اینه. بله. این هم یکی از علوم اهل بیت است. یکی دیگر از عناوین علوم اهل بیت آگاهی از مرگ و میرهاست. خب این هم در واقع از فروع اون علم ما یکون هست که حالا چون این روایاتش جدا هست ما جدا مطرح کردیم که روایاتی که در این رابطه دلالت بر این معنا میکنه صفحه 300 از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث، المنایا والبلایا، آگاهی از مرگ و میرها، که یه روایت هم بخونیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق نقل، انا اهل بیت علمنا علم المنایا والبلایا والانصار، ما اهل بیتی هستیم، خاندانی هستیم که آگاهی داریم از مرگ و میرها و از نسبها. عنوان دیگر از عناوین علوم اهل بیت، اون چه در زمین و آسمان است، ما فی الارض و السما. این هم صفحه 302 از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث روایتش آمده. یه روایت هم از این عنوان بخونم، ما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ما ینقلب جناح طائر فی الهوا الا و عندنا فیه علمون، بال پرنده‌ای در آسمان به هم نمی‌خورد مگر اینکه علمی از آن نزد ما هست. ما می‌دانیم، ما آگاه هستیم.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول.
علم را از او نمی پوشاند در این مجال از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه شناخت نخست سخنان آیت الله ری شهری رو در بیان بخش دیگه از علم امام بشنوین و سپس با یکی از منابعی که امام علیه السلام به وسیله اونها به این علوم دست پیدا میکنن آشنا میشیم.
عنوان دیگر از علوم اهل بیت ما یحدث ما یحدث الله باللیل و النهار، اون چه در شب و روز پدید می آورند. این هم از عناوین علوم اهل بیت است. خب یه روایت هم در این رابطه براتون بخونم. حمران ابن اعین هست میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اندکم التورات والانجیل والزبور و ما فی صحف اولا صحف ابراهیم و موسی. میگه از امام صادق پرسیدم که شما تورات را میدانید، انجیل را میدانید، زبور را میدانید، اون چه در صحف اولا صحف ابراهیم و موسی هست میدانید؟ قال نعم، فرمود بله ما میدانیم. قلت ان هذا له العلم الاکبر، این دانش علم اکبر است، دانش بزرگتر است. قال یا حمران لو لم یکن غیر ما کان ولکن ما یحدث الله باللیل و النهار علمه عندنا. اگر فقط ما گذشته رو بدونیم، علم به کتاب‌های گذشته باشه، که این خیلی مهم نیست. ما اون چرا که خداوند در شب و روز حادث می‌کند و پدید می‌آورد ما اون را می‌دانیم، که حالا این هم باز از فروع علم ما یکون می‌تونه باشه. بنابراین این هم عناوین علوم اهل بیت. در رابطه با این مطلب که اهل بیت از کجا می‌دانند، مجموعاً 5-6 مبدع و منبع برای علوم اهل بیت در روایات اسلامی آمده. اولین مبدع و منبع علوم اهل بیت تعلیم پیامبر است. این بخشی از علوم اهل بیت از ناحیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونها منتقل شده. روایات این بخش در صفحه 308 از کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث مبادی علوم اهل بیت آموزش پیامبر، روایاتش اونجا هست که من نمونه براتون میخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید حدیث 476 ان علم علی ابن ابی طالب من علم رسول الله فعلمناه نحن فیما علمناه. علم علی ابن ابی طالب دانش امیرالمؤمنین علیه السلام از دانش پیامبر است، که حالا روایت زیادی داریم که در موضوع امام علی ابن ابی طالب ما اونجا مفصل آوردیم. جلد دهم موضوع امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که فرمود در اون آخرین لحظات پیامبر اسلام در اون آخرین روزهای حیات 1000 کلمه به من آموخت که از هر کلمه ای 1000 باب از علم، البته روایاتش مختلف هست، بر من باز شد. که حالا اون کلمه چیه، حرف چیه، باب چیه، اون باز جای خودش. به هر حال این مقدار هست که علم امیرالمؤمنین علیه السلام از علم اهل بیته و علم سایر اهل بیت از علم پیامبر اسلام، که بخشی از این دانش ها به عنوان یک سلسله اصول، اصول علمی از طرف پیامبر اسلام به اهل بیت منتقل شده. روایت 480 که محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود ان رسول الله قد انال فی الناس و انال و انال یشیر و کذا و کذا، با دست خود اشاره می کردن که پیامبر اسلام دانش را در میان مردم پراکند، به مردم بخشید دانش را. و اندنا اهل البیت اصول العلم و عراه و ضیاءه و اباخی، که اون ریشه های علم دست ماست که شاخه هاش رو ما بر این اصول و بر این مبادع خودمون متفرع میکنیم. یا در روایت دیگری امام باقر علیه السلام میفرماید لو کننا نفت الناس به رأینا و هوانا لکننا من الهالکین. اگر ما هم به رأی خودمون و به اجتهاد خودمون و به نظر خودمون فتوا دادیم برای مردم، اون وقت ما هلاک میشدیم. لکننا نفتیهم به آثار من رسول الله و اصول علم اندنا نتوارثها. ولیکن ما فتوایی که میدیم، نظری که میدیم از آثار پیامبر اسلام و اصول علمی است که نزد ماست. انشاءالله در برنامه آینده سایر مبادی علوم اهل بیت، این که اهل بیت این علوم رو، این خزانه ها رو، خزائن علم رو از کجا آوردن، توضیحات بیشتری خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان و ددای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین.
همراهان صمیمی، سخنان پایانی آیت الله ری شهری رو در شرح جمله و خزان العلم از زیارت نورانی جامع کبیر شنیدین. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و همگیتون رو تا درودی دیگه به خدای مهربون می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، لخمسة قضي بهم حر الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آید از گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر درآمده است. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، میگوید در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه اشخاص. از این رو چه بسیار نکته های حکمت آمیز و افکار بلند استوار به مناسبت در کتاب مطرح می شود. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
پادشاه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم افتد، پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد. تو را با چنین گرمی و سرکشی نپندارم از خاکی از آتشی. در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تو ای پنجره رو به گلستان سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. حکمت شماره 20 از باب هشتم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته زیادی خشم پادشاه بر دشمن موجب عدم اعتماد دوستان میشه، چرا که ترس از اون دارن که بعدن نوبت خودشون برسه و دچار خشم شدید پادشاه بشن. ضمناً سعدی اضافه کرده که آتش نخست شیء آتش گرفته رو میسوزونه و رسیدن زبانه آتش به اشیای اطراف خودش احتمالیه، ممکنه اونها رو هم بسوزانه یا نه، ولی قطعاً شیء آتش گرفته رو میسوزونه. خشم در انسان هم مثل آتشه، یعنی خود شخص خشمگین رو قطعاً میسوزونه ولی اشخاص دیگر رو ممکنه ضرر برسانه یا نه. نشاید یعنی لایق و درخور نیست. خاک زاد یعنی زاده از خاک. این جمله سعدی به خلقت انسان از خاک اشاره داره که هم در تورات هم انجیل و هم قرآن ذکر شده، مثل آیه 67 سوره غافر، هو الذی خلقکم من تراب. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد. اینجا حرف که در اول مصرع دوم حرف بیانه، کارش تفسیر و تبیین عبارت قبله، یعنی شایسته نیست انسانی که از خاک آفریده شده کبر و غرور تو سرش باشه. باد بر سر داشتن کنایه از شدت کبر و غروره. تو این دو بیت الفاظ باد و خاک و آتش که سه عنصر از عناصر اربعه هستند ذکر شده که صنعت مراعات النظیر یا تناسب رو تشکیل داده. بیلقان شهری بین شروان و آذربایجان نزدیک به دربند که در قدیم جزء ایران بوده. دو بیت در خاک بیلقان برسیدم به عابدی یک قطعه شعر دو بیتیه که در اول قطعه ترکیب خمرت من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم، خشم و غضب شعله سوزان آتش هست که از ناحیه شیطان تو درون دل آدمی افروخته میشه. برخی از ضررهای خشم که متوجه خود شخص خشمناک هست اینا هستند: اول، فوران خشم قلب رو به خطر میندازه. متخصصان گفتن مخربترین آثار فیزیکی خشم روی قلب انسانه. دوم، عصبانیت شدید خطر سکته رو بالا میبره. متخصصان گفتن به مدت 2 ساعت بعد از فوران خشم زیاد خطر سکته در اثر لخته خون تو مغز یا خونریزی مغزی 3 برابر میشه. سوم، عصبانیت و خشم سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. اونهایی که همیشه عصبانی هستن حس میکنن اغلب حالشون بده. و چهارم، عصبانیت به ریه هم آسیب میزنه. متخصصان گفتن اگر همیشه عصبانی و خشمگین باشید باز هم ممکنه به ریه های خودتون آسیب وارد کنید. لحظاتی آرام و مملو و سرور و شادی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهند تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده‌اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
قدیر منحصر به اون زمان نیست.
ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، به سمت قله حرکت کنیم. همین صفات امیرالمومنین رو بگیرید، به قدر وسعمون، به قدر توانمون در این جهت حرکت کنیم. اینجوری میشیم شیعه امیرالمومنین.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیرالمومنین باشد امیرم، امیرالمؤمنین باشد امیرم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی دست خدا در آستین است، علی دست خدا در آستین است، علی تنها صراط مستقیم است، علی عیسی و موسی و شعیب است، علی گنجینه اسرار غیب است، علی استاد جبریل امین است، که مولایم امیر المؤمنین است.
به نام خدای علی آفرین، به نام خدای علی آفرین، خدای زمان
بهترین سلام خواه و درودها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی رادیوی معارف، عزیزانمون در رادیوی قدیر و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خدمتتون سلام عرض میکنم. انشالله هر کجا هستید سالم باشید، سربلند باشید، ایام به کامتون باشه. من حمید سوری با شما همراه هستم در برنامه زنده من قدیریم. انشالله تا ساعت 12:10 از قدیر و از مولا علی علیه السلام و از ولایت حضرت امیر امیر علی علیه السلام خواهیم گفت و خواهیم شنید با حضور مهمان عزیزی که مطمئنم حتما بارها و بارها از همین رسانه ملی صحبتها و فرمایشات ایشون رو شنیدید، انشالله به جمعون اضافه خواهند شد. اما اسم دو کوچولوی شرکت کننده روز گذشته رو بگم که به قید قرعه انتخاب شدن در بخش غنچه های ولایت نوجوانه علویمون. از نیشابور خانم نازنین موحدی راد 13 ساله انتخاب شدن و از تربت حیدریه هم آقا محمد مهدی حسین نژاد 11 ساله، دو برگزیده